بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين على سيما مولانا برية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب فصل دوم باب سوم کتاب که باب سوم در مورد احکام شخص اعتباری بود، فصل اولش در مورد حکم ملکیت بود، با فصل دوم در مورد حقوق شخص اعتباری است. مراد از این حقوق چیه؟ می فرماین حق یه معنای خاصی داره، یک معنای عامی. در معنای عام شامل ملکیت هم میشه. بنابراین چون ما ملکیت رو در فصل اول از باب سوم بحث کردیم، اون معنایی از حق منظورمونه که شامل ملکیت نشه، یک معنای خاصتری. و منظور از حق یه اموری مثل حق تهجیر، حق سبق، حق خیار، شفعه، اختصاص، حق رهانت، حق طلبکار در مال ورشکسته، سرقفلی، حقوق زوجین، این امور هست. و می فهمن نامگذاری برخی از این امورم به حق محل اشکال واقع شده، چون فارق بین حکم و حق رو فرمودن این است که حق قابل اسقاط هست اما حکم قابل اسقاط نیست. برخی از این امور غیر قابل اسقاط هستند و اینکه بهشون بگیم حق محل تأمل و اشکاله. بلکه ما دنبال این هستیم هر چیزی که در کلمات فقها به عنوان حقوق شخص طبیعی در موردش بحث کردن، اون رو اثبات کردن یا نفی کردن و ولو اینکه نامگذاریش به حق شاید نامگذاری درستی نباشد، ما این رو مورد بحث قرار میدیم. البته کتاب میفرماید که ما منظورمون از این حقوق حقوقی است که قابلیت تصویر در مورد شخص اعتباری داشته باشه، ولو حقوق زوجیت، زوجین بر گردن همدی، حق حضانت، حق قذف و جنایت، حق قصاص، اینها مختص شخص طبیعی، اساسا در مورد شخص اعتباری تصویر نداره. بنابراین می فرماید ما حقوقی رو بررسی میکنیم که قابلیت تصویر در شخص اعتباری داشته باشه و حق تولیت و نظارت رو ذیل ولایت شخص اعتباری، نظارت و وصایتش بحث بکنیم، حق رهانه رو در مبحث رحم و حق غرما رو در مبحث افلاس. البته اینا رو بحث خواهیم کرد در ملحقات کتاب، چون در این کتاب وعده دادن که تهجیر و سبق و رمایه و خیار و اقاله و شفعه و اختصاص و ارتفاق و سرقفلی رو بحث بکنن. دیگه به فکر میکنم آخرین چیزی که بحث کردن شفعه هست، یعنی پنجتای اولی رو فقط رسیدن در این کتاب بحث بکنن. باقی حقوق یعنی المبحث الخامس که شفته باشه صفحه عرض می شود که بله آخرین چیزی که بحث کردن حق شفته است. بله صفحه 285 المبحث الخامس حق شفته، حدود 30 صفحه هم در مورد حق شفعه بحث کردن و دیگه احاله دادن. آخرش میفرمایند که و تجدر اشاره که اینجا مباحث دیگری هست که سوف تضاف الى الكتاب لكن يتمكن المحققون من الاستفاده منها و هي تتمه حقوق شخص اعتباری، حق سرقفلی و ارتفاق و اختصاص و زمان شخص اعتباری، قرض ربوی و غیر ربوی، رهن و احکام رهن. این اموری است که میگن دیگه باید به کتاب ملحق بشه. 5 تا از این حقوق رو در این حقوق فصل دوم حقوق شخص اعتباری بحث کردن، یکی تهجیره، یکی سبقه، یکی خیاره، یکی اقاله و یکی شفعه. این پنجتا ابتدایی. خیار که یک مباحث خیلی مفصلی رو به خودش اختصاص داده، حدود فکر میکنم 70-80 صفحه در مورد خیار بحث شده که حتما دیگه فرصتی برای ما باقی نمونده که در مورد خیار، بله، از صفحه 209 تا صفحه 285، صفحه 9 تا صفحه 283، بله، تا صفحه 283 در مورد خیار بحث شده که خیار رو نمیرسیم. شفعه هم همینطور، حدود 30 صفحه هم شفعه هست. اقالا اون آخر هست دیگه. ما اگر برسیم دو جلسه هم تهجیر و سبق رو اگر دوستان تشریف بیارن، و هفته آینده که دوشنبه و سه‌شنبهش تعطیل رسمیه، هفته بعدش هم که دیگه ظاهرا شروع امتحاناته، بله، جلو افتاده دیگه، بله، از 20 شروع میشه. ما همین دو جلسه امروز و فردا رو در خدمت عزیزان هستیم. خب از وقتم استفاده میکنم، همین دو حق تهجیر و سبق رو انشالله عرض خواهیم کرد. اینم غنیمته به هر حال. تهجیر چیه؟ تهجیر ایاتون باشه تو شرح لمعم میخوندیم، سنگ چین کردن. یه کسی زمانهای سابق، الان که دیگه امکان نداره، میاد یک زمینی رو برای خودش انتخاب میکنه، دورش رو سنگ چین میکنه، سنگ میذاره، یه حدی براش مشخص میکنه که من از این زمین استفاده ببرم. و این سنگ چین کردن در مورد شخص طبیعی موجب اولویت اون میشود، چون ما داریم من احیا ارضن مثلا فهیه له، اگر کسی زمین رو احیا بکنه اون زمین برای اوست. احیا موجب ملکیت، که ما البته در مورد موجب ملکیت شدن احیا تو بحث ملکیت صحبت کردیم، اما آیا سنگ چین کردن موجب حق اولویت و حق و تهجیر می شود یا نه؟ باید یه راهکاری برای روشن کردن اینا باشه. یه گردشی درش اتفاق افتاد. اون یکی چی؟ اون یکی این هم حرکتی، بله، ثمره این اولویت چیه در شخص طبیعی؟ کسی که آمد یه زمین رو احیا، ببخشید، تهجیر کرد، ثمرش این است که دیگران تا وقتی که این آقا این تهجیر رو انجام داده نمیتونن با اون مزاحمت بکنن، او رو از اونجا بندازن. مالک اون نشده، ولی یه اولویت، یه در واقع اختصاصی به او پیدا کرده که دیگران نتوانن با او در احیای این زمین، مادامی که او در صدد احیای این زمین هست، مزاحم او بشوند. خب دلیل بر حق تهجیر چیه در مورد فعلا اشخاص طبیعی میخوایم بحث بکنیم، تا اینکه ببینیم این وجوهی که برای حق تهجیر در مورد اشخاص طبیعی وجود داره آیا در شخص اعتباری هم قابل جریان هست این وجوه یا نه. 5 دلیل گفته شده برای اینکه تهجیر موجب اولویت برای شخص طبیعی میشود. یکی اجماع، فقهای شیعه عرض میکنم در کتاب فقهی مطرحه، در من یادم میاد در شرح لمعه میخوندیم همین بحث تهجیر مطرح بود. فقهای شیعه فرمودن اگر کسی زمینی رو با سنگ چین کردن محدوده ای رو برای خودش مشخص کرد که من میخوام این زمین رو احیا بکنم، کسی حق نداره با اون مزاحمت بکنه و یک حق اولویتی برای اون ثابت میشه. خب البته این اجماع فرمودن مدرکیه، چون مدرک این اجماع معلومه، روایاتی است که در باب وجود داره، یا حداقل محتمل المدرکیه است. احتمال میده این فقهایی که این فتوا رو دادن به همین روایات استناد کردن که این فتوا رو فرمودن، چون محتمل المدرکیه هست فرمودن اجماع حجت نیست مگر بر برخی از مبانی که میگن نه اجماع مدرکی هم هیچ کاستی از اجماع دیگر ندارد و میتواند حجت باشه. بر برخی از مبانی اجماع دلیل خوبیه. بیایم سراغ اخبار. اخباری هست که از این اخبار حق اولویت رو میتونیم استفاده بکنیم. اولین خبر معتبره جناب سکونی، ظاهرا اگه اشتباه نکنم سندش هم سند معروف علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی، ما یه سند معروف داریم که خیلی روایت داره، علی ابن کلیمی، علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی، چهار واسطه تا به امام صادق سلام الله علیه. ظاهرا معتبر است، نوفلی رو قبول میکنیم، سکونی هم که توثیق داره، علی ابن ابراهیم هم که جز اجلاء پدرش هم ابراهیم بن هاشم، وجوه مختلفی برای توثیقش وجود داره، 14-15 تا وجه هست، ولو توثیق صریح نداره، نگفتن ثقتون ولی روایتش رو قبول میکنه. خب معتبره سکونی از آقای امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن طبق این نقل، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من غرس شجرن. این روایت از اون روایاتی است که در کتب اربعه تکرر داره، یعنی هم در کافی، هم در تهذیب، هم در من لا یحضر الفقیه تکرار شده این روایت. من غرس شجرن، کسی که درختی رو بکارد در یه جای، در یک زمینی، او حفر وادیان بدیان، یا حفر بکند در یک بیابانی، یعنی حفر بئر بکند در یه بیابانی، یا چای رو بکنه، بدیان یعنی یا در بعضی از متون بدعن هست، یعنی ابتداءن بدون اینکه کسی از او سبقت گرفت، این در واقع قید لم یسبقه الیه احد، قید توضیحی بدیگنه، یعنی لم یسبقه الیه احد، پیش از او کسی این کار رو نکرده، او ابتداءن این کار رو کرده. و احیا ارزن میته، کسی که یک زمین میته و بایری رو احیا بکنه، فهیه لهو، این زمین که درش غرس شجر کرده، حفر بئر کرده یا احیا کرده، اون زمین رو از بایر بودن آورده بیرون، درش زراعت کرده، این زمین برای او هست، قضاء من الله و رسوله، یعنی حکما من الله، این حکمی از جانب خدا و پیامبرش هست. خب از این مفهوم لم یسبقه الیه احد میخواییم استفاده بکنیم، یه حق اولویتی رو اثبات بکنیم. وقتی میفرماید من حفر وادیان لم یسبقه الیه احد، یعنی اگر کسی پیش از او آمد و این کارها رو انجام داد، او اولویت پیدا میکنه، چون شما نمیتونید بگید که هر دو اولویت دارن، نمیشه اولویت رو برای دو نفر اثبات کرد، چون موجب اصلا نزاع و دعوا میشه. نمیتونید بگید هیچ کدوم اولویت ندارن، نمیتونید بگید لاحق نسبت به سابق اولویت داره، پس اینجا یک حالت باقی میمونه که اولویت سابق نسبت به لاحق هست، بنابراین حق اولویت برای سابق از مفهوم لم یسبقه الیه احدون ثابت میشه، چون به منطوق روایت اگر بخوام تمثل بکنیم، ظاهرش فهیه الله، ظاهرش ملکیته، ظاهرش حق اولویت نیست، ظاهرش ملکیتی است که ما توی در واقع ملکیتی که از اسباب ملکیت رو احیاء ارض الموات بحث کردیم، فعلا کار به منطوقش نداریم. مفهوم لم یسبقه الیه احد یه اولویتی رو برای سابق اثبات میکنه، و شما اگر بگید اولویت برای هیچ کدام نیست، این خلاف فهم عرفیه، بنابراین اولویت برای لاحق هم که نمیتونه باشه، اولویت برای سابقه. در مناقشه این حدیث میفهمند که شاید این حدیث شریف اسبابی که ذکر کرده رو موجب اولویت میداند، اگر خارج از این اسباب باشه رو سبب اولویت نمیداند، چون در حدیث میفهمد من غرس شجرن یا حفر وادین، یعنی بئرن فی وادی فی وادن، یا احیا ارضن به زراعت و یا به ساختمان سازی اینها، ولی تهجیر چون خارج از این اسباب صرف سنگچین کردنه، شاید این تهجیر از مصادیق احیا شمرده نشه و حدیث شامل نمیشه، با همه مناقشه ساده این حدیث رو میگذاریم کنار، بریم سراغ یک روایت دیگر. و منها النبوی، یک روایتی است که منسوب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت میفرمایند. این حدیث حدیث معروفیه، من سبق الی ما لا یسبقه الیه المسلم، کسی که سبقت بگیرد به چیزی که هیچ مسلمان دیگری نسبت به اون چیز از او سبقت نگرفته است. بعدا این حدیث در بحث سبق، حق سبق هم که بحث بعدی ما هست، مورد استفاده قرار میگیره. کسی که سبقت بگیره به زمینی، به حالا مورد ما بحث همین تحجیر زمینه دیگه، به زمینی که کس دیگر به او سبقت نگرفته، فهوه احق له، نفهم به فهوه ملک له، ما همه حق اولویت رو میخوایم ثابت بکنیم، اون شخص احق است نسبت به اون شی، اون زمین، که دلالت نبوی ظهور داره، شامل بحث تهجیر هم میشه و بی اشکال دلالتش صحیحه. بریم سراغ نبوی دیگر. فرموده من احاط حائطا على ارض، کسی که دیوار کشی بکنه بر دور یک زمینی، فهیه لهو، این زمین برای اوست، ولو اینکه بنا نکنه و فقط صرف دیوار کشی، سقفی نزنه که بنا محسوب بشه، و حداقل این است که مثلا حظیره و آخوری برای گوسفندان محسوب بشه، صرف دیوار کشی باعث این می شود که این زمین برای او باشد. استدلال به این حدیث به این نحو هست که حدیث به اطلاقش شامل تحویت و دیوار کشی هم می شود که مصداق احیا نباشد، چون احیا به دو نحو است، احیا زمین گاهی به زراعت و ایجاد باغ هست در یک زمین، گاهی به ساختمان سازی و بناء هست یک ساختمانی رو. ولی صرف دیوار کشی شاید مصداق احیا نباشد، بگن این زمین رو احیا کرد، گاهی احیا میکنه یه سرپناهی، یک ساختمانی در زمین انسان بنا میکنه، گاهی احیا میکنه، این محصولی از این زمین برداشت میکنه، باقی زراعتی. ولی صرف دیوار کشی که احیا زمین نیست، چون احیا نیست طبیعتا ملکیتی که ما در بحث احیا گفتیم با احیا ملکیت برای شخص میاد، این ملکیت حاصل نمیشه. بنابراین به کمک عرض میشود که شهرت و اجماع، این شهرت و اجماع قرینه میشود که این که فرمود من احاط حائطا علی ارض فهی له، این لهو اولویت نه لهو ملکیت، دست این مصداق احیا نیست. اگرم میگه فهی له یعنی این شخص اولویت داره. تهجیر هم یکی از مصادیق تحویت هست دیگه، تحویت حالا دیوار کشیه، ما به اندازه دیوار هم نمیخواییم، به اندازه اینکه محدوده زمین اگر برای کسی مشخص باشه یک اولویتی برای او میاره. بعضی هم گفتن چرا شما عکس معنا میکنید، شما بگید شهرت و اجماعی که در طرف احیاء داریم، چون عرض میشود که من احیا ارضن فهی له، این هم شهرت و اجماع داره، اون شهرت و اجماع قرینه می شود اینجا هم که حضرت فرمودن من احاط حائطا علی ارضن فهی له، این مراد اون حائطی است که از مصادیق احیا هست. اگر اینطوری باشه این در واقع حدیث دیگه بحث ملکیت رو در واقع داره متعرض میشه و از بحث حق تهجیر خارج میشه و دیگه به حق تهجیر و اولویت دیگه نمیتونیم به این حدیث استناد بکنیم. و اتفاقا اصحاب هم به همین حدیث در بحث احیا استناد کردن. بنابراین این یک ضعف دلالی این حدیث دومی داره، علاوه بر اینکه هر دو این حدیث های نبوی ضعف سندی هم دارن، متاسفانه سندهای قوی ندارن، مگر اینکه کسی بگه شهرت و اجماع جابر ضعف سند اونها هست، چون در واقع مشهور فقها یا مجمعین به این حدیث استناد کردن، شهرت و اجماع جابر ضعف سندشون میشه، که این جابر ضعف سندی برای حدیث اول خوبه که قوت دلالت داشت. حدیث دوم چه بسا بحث احیا رو داره مطرح میکنه و بحث ملکیت که از بحث تهجیر خارجه. این بحث استدلال به اخبار برای اثبات حق تهجیر برای اشخاص حقیقی، تا حالا ببینیم برای شخص اعتباری هم میتونیم حق تهجیر ثابت بکنیم یا نه. یه وجه سوم گفتن که خیلی وجه موهون و ضعیفیه، گفتن آقا چجوری احیا ایجاد ملکیت میکنه؟ اگر کسی یه زمینی رو زراعت بکنه، زمین بائری رو احیا بکنه، یک زمینی رو باغداری بکنه، این موجب ملکیت برای اون میشه بنابر حالا مشهور فقها. مقدمات احیا که همون سنگچینی و دیوارکشی هم باشه ملکیت نمیاره ولی اولویت میاره. پس مقدمات احیا موجب اولویت میشه، احیا موجب ملکیت میشه. خب این یه قیاسیه، بله احیا موجب ملکیت میشه، ولی از کجا مقدمات احیا موجب اولویت بشه؟ ما به استناد به این که انسان اگر زمینی رو احیا کرد مالک میشه، پس بگیم اگر شروع در احیا، مقدمات احیا که همین سنگچین کردن و این کارها رو انجام بده، اینها هم موجب اولویت و حق تهجیر بشه، این خیلی روشن نیست، این شبیه قیاس هست و مناقشه از وجه واضحه ها. خب وجه چهارم این است که در گذشته، از گذشته اینطور بوده که این که کسی اگر یه زمینی رو برای خودش تعیین کرد، یه اولویتی برای او حاصل بشه، از مرتکزات عرفیه. در عرف گذشته اینطور بوده، هر کسی میرفت یه گوشه‌ای برای خودش یه جایی رو انتخاب میکرد، سنگچین میکرد، زحمت میکشید، دیگه دیگران نمیرفتن در اونجا تصرف بکنن. این جزء مرتکزات عرفی هست و این ارتکاز مورد رد و منع اشاره قرار نگرفته، بنابراین شارع این ارتکاز عرفی رو امضا کرده که میفهمن این وجه خوبیه، وجه تامیه. ما قبول میکنیم که جزء مرتکزات عرفی هست که من حجر ارزن فهیه اولابه، اگر کسی زمین رو تهجیر بکنه در ارتکاز عرفی این است که یه اولویت برای او حاصل میشه. وجه پنجم این است که نه تنها مرتکز عرفی، مرتکز متشرعم هست. اهل شریعت و دیانت اسلام هم در ذهنشون این گونه بوده، هر کسی هر زمینی رو سنگ چین کرد، اون یه اختصاص و اولویت برای او حاصل میشه. آیا این ارتکاز متشرعه قابل قبول هست یا نه؟ میفهمن ارتکاز متشرعه چون یه مشکلی داره، ممکنه این ارتکازی که الان در بین متشرع وجود داره نشأت گرفته از فتاوی فقها باشه و نشأت گرفته از شرع و شارع به ما و شارع نباشه. اگر این ارتکاز متصل به عصر معصوم باشه، یعنی ما از زمان ائمه طاهرین تا الی زمان ناهازا بدانیم چنین ارتکازی در بین متشرع وجود داره، میگیم این در مرعا و منظر معصوم بوده، از او ردعی نکرده، بنابراین چنین ارتکازی مورد امضای شارع است و قابل قبول. ولی اگر این اتصال تا زمان معصوم ثابت نشه، احتمال اینکه این ارتکاز نشأت گرفته از فتاوی فقها باشه وجود داره و اتصالش به زمان معصوم محرز نیست، بنابراین این ارتکاز متشرعه نمیتونه چیزی رو ثابت بکنه، مگر اینکه باز از یک راهی بیایم اتصالش به عصر معصوم رو این گونه ثابت بکنیم. بگیم این که مرتکز عقلایی که بود، تو وجه قبلی گفته مرتکز عقلایی بود، چون مرتکز عقلایی بود و متشرعم قسمی از عقلا هستند، به ما هم متشرع در ارتکاز متشرعم بود و احتمال نمیدهیم که این متشرعی که به ما هم عقلا چنین ارتکازی دارن در عصر معصوم، همگی غافل از این بودن که بریم از معصوم سوال بکنیم که این مرتکز عقلایی آیا مورد قبول او هست یا نه. اینها حتما به حساب احتمالات یه غفلت عمومی برای همشون نبوده که هیچ کدام توجه به این نکته نداشتن که در مورد این مسئله عقلایی بریم از معصوم سوال بکنیم که اگر چنین سوالی میشد به ما میرسید، معلوم میشود که این ارتکازشون برآمده از امضای شارع، شارع این ارتکازشون رو امضا کرده که در واقع هیچ کسی خلاف این رو گزارش نکرده. بنابراین این هم می شود در واقع یک قسم از سیره متشرعه. سیره متشرعه به معنی العام که بر سیره های متشرعه دو قسمه، گاهی سیره‌ای که در بین اهل دیانت و متشرع وجود دارد به ما هم عقلا، که این سیره همین شکله چون به ما هم عقلا در ارتکاز عقلایشون هست، چنین سیره‌ای در بین اهل دیانت واحد و اهل شریعت واحد شکل میگیره، این رو بهش میگیم سیره متشرع المعنى العام. گاهی هم سیره فقط اختصاص به متشرع داره در بین عقلا نیست، که اون میشه سیره متشرع المعنى الاخر. خلاصه با اللهم الا ان یقال الا ان یهرز این رو هم پذیرفتیم، فعل جمله که سیره متشرعه هم میتونه این حق تهجیر رو ثابت بکنه. بیایم ببینیم آیا حالا که حق تهجیر در مورد شخص حقیقی و شخص طبیعی ثابت شد، ما میتونیم چنین حق تهجیری رو در مورد شخص اعتباری هم جاری بدانیم و چنین حقی برای شخص اعتباری هم جاری بشه؟ مثلا یک بیابانی، فعلا بحث منابع طبیعی اینا هم در ذهن نباشه که الان اجازه نمیدن انسان سنگ رو سنگ بذاره. اگر یه بیابانی بود، یه شرکتی آمد افراد رو استخدام کرد، گفت بری دور این بیابان برای من سنگ چینی بکنی، آیا این تهجیر شخص اعتباری این شرکت مثلا فرض بفرمایید که نماد یک شخص اعتباری است اثر داره یا نه؟ میتواند مالک نه، فعلا نمیگه ملکیت، میتواند یک اولویتی برای خودش درست بکنه نسبت به این بیابان که دیگه هیچ شرکت دیگری نتواند در این بیابان تصرف بکنه، برای او مزاحمت ایجاد بکنه. میفرمایند که اگر ما اجماع رو بپذیریم، چون اجماع مدرکی است، این مدرکی بودن رو خورده بر این اجماع نگیریم، اگر ارتکاز متشرعه رو بپذیریم، بگیم این ارتکاز میتوانیم اتصالش رو به عصر معصوم ولو به حساب احتمالات، به حساب عدم غفلت عمومی متشرع اثبات بکنیم، خب از این دو وجه میتوانیم بگیم این دو وجه اجماع و ارتکاز اختصاص به شخص طبیعی و حقیقی نداره، شامل شخص اعتباری هم میشه با الغاء خصوصیت. یعنی مجمعین اگر در مورد شخص حقیقی گفتن اجماع داریم که سنگ چین او باعث اولویت میشه، خصوصیت برای شخص طبیعی در نظر نگرفتن، شخص اعتباری رو هم شامل میشه، یا ارتکاز متشرع هم همینجور. اگر مستند اون بنا عقلا و ارتکازات عقلایی باشه، اون هم میتوانیم به ارتکازات و سیره، حالا به ارتکازات عقلایی هم میتوانیم به سه وجه استناد بکنیم، سه وجهی که از سابق ما همیشه این سه وجه رو مطرح میکردیم. در یه سه وجهیه که از زمانی که ما سیره بنا عقلا و سیره عقلا رو بر اثبات حجیت شخص اعتباری مطرح کردیم، این سه وجه رو مطرح میکردیم. میگفتیم آیا سیره عقلا که معامله میکنن با شرکت ها و اشخاص اعتباری و اونها رو به رسمیت میشناسن، میتواند مثبت حجیت شخص اعتباری باشه؟ گفتیم به سه وجه میتونه، یا ما سیره و بنای عقلا رو در امور مستحدث و اشخاص اعتباری و شرکت های نوظهور حجت میدونیم و اتصالش رو به اصل معصوم شرط نمیدونیم، ما سیر مستحدثه رو حجت میدونیم، این یه وجه. یا اینکه نه، ما میگیم سیره ها برآمده از ارتکازات هستن، درسته در عصر معصوم ما شرکت و شخص اعتباری به این معنا نداشتیم، اما ارتکازش وجود داشته در اذهان عقلا که اگر چنین شرکت به وجود بیاد، ما این رو به رسمیت میشناسیم، چون ارتکازش بوده، ارتکازش در مرعا و منظر معصوم بوده و مورد امضا قرار گرفته. یه وجه هم این است که ما میگیم درسته شرکت در زمان معصوم نبوده، اما اشخاص اعتباری مثل مسجد، مثل فرض بفرمایید که زکات، عنوان فقرا بوده و معصوم نسبت به مالکیت و سایر حقوق این اشخاص اعتباری موضع منفی نگرفته. پس با الغاء خصوصیت عرفیه، این که چه فرق بین مسجد و شرکت هست، میگیم همچنان که مسجد میتواند مالک بشود، سایر حقوق رو داشته باشه، شرکت های عصر جدید و شرکت های نوظهور و اشخاص اعتباری جدید هم میتوانند مثل مسجد سایر حقوق شخص اعتباری رو داشته باشن، که این بنا عقلا مستند نسبتا خوبی بود برای به رسمیت شناختن شخص اعتباری. حالا همین بنا عقلا هم وجود داره در اینجا. بنا عقلا در این است که شخص اعتباری اگر تهجیری کرد و سنگچین کرد توسط مثلا اجیرهاش، توسط نمایندگانش، این سبب اولویت در سیره عقلا برای او می شود. این اولویت یا مورد امضا هست یا اساسا احتیاج به امضا هم نداره. با الغای خصوصیت ما این اولویت رو برای شخص اعتباری ثابت میکنیم. اگر هم مستند اخبار باشه، من سبق الى ما لا یسبقه الیه المسلم فهو احق به، کسی که سبقت بگیرد به چیزی که دیگران به آن سبقت نگرفتند، او اولویت داره. من احاطه، خب ما در بحث ملکیت ایاتون باشه این سیاق ها رو داشتیم، من احیا ارضم، گفتیم من برای ذو العقول شامل شخص اعتباری نمیشه. یا اون روایت معتبره سکونی فرمود بله من غرس شجرن او حفر وادیان بدیان لم یسبقه الیه احد، از لفظ احد استفاده کرد. انصاف این است که این لفظ من و لفظ احد در این روایات اینا انصراف از شخص اعتباری دارد و شامل شخص اعتباری نمیشن. بنابراین به منطوق روایات و به مفاد ابتدایی این روایات نمیتونیم استناد بکنیم و بگیم شامل شخص اعتباری میشود. ولیکن و مقتضاش این است که هرچی یه شرکتی سنگچین بکنه، زمینهایی رو بخواد با اینها یه اولویتی برای خودش درست بکنه، مشمول روایات من سبق اعلام ما لا یسبقه الیه المسلم نمیشه. ولیکن ممکنه از دو بچه دیگر استفاده بکنیم، بگیم که این لم یسبقه الیه احد این شامل وکیل مفوض میشه، وکیلی که کار به او واگذار شده، شامل ولی میشه. اگر ما در باب شخص اعتباری گفتیم ممثل شخص اعتباری وکیل اوست، وکیل مفوضه، ولی اوست، اگر این مبانی رو قبول کردیم، خب وکیل و ولی میشود یسبق الی امری دیگه، احدون که یسبق الى امرن، پس او براش حق اولویت ثابت میشه و شامل ممثل شخص اعتباری و نماینده شخص اعتباری هم میشه. و بلکه حتی اگر ما بگیم این روایات، پس این یه وجه این است که به هر حال وکیل شخص اعتباری یا ولی او اگر ممثل وکیل یا ولی باشه، این لم یسبق الیه احد شامل او میشه. یه وجه دیگر بگیم که نه، این که فرموده لم یسبقه الیه احد، من سبق الا ما لم یسبقه الیه احد، منظور یا الیه المسلم، منظور شخصیست که برای خودش داره تهجیر انجام میده، نه برای شخص اعتباری. این باز منصرف از کسی که برای دیگری داره انجام میده، برای شخص اعتباری و برای شرکت انجام میده. باز عرض میکنیم که ولو این اشکال رو هم بکنیم، بگیم هر کسی که اجیر است داره برای شخص اعتباری انجام میده، باز این شامل این روایات نمیشه. باز به الغاء خصوصیت عرفی بگیم خب عرف میگه چه فرقی میکنه این برای خودش انجام بده یا برای شرکت انجام بده، من فرقی رو نمیفهمم. با الغاء خصوصیت اگر روایت فرمود شخص حقیقی اگر این کار رو انجام بده براش حق اولویت میاد، عرف میگه من از این الغاء خصوصیتی که از اسباب تصریح و که از موضوع به موضوع دیگره دیگه در الفائق خوندیم، عرف میگه من از این روایت میفهمم. اگر شخص اعتباری هم توسط ممثل و نمایندش این کار رو انجام بده، من فرق بین این دوتا نمیبینم و من برای شخص اعتباری هم اولویت رو، این حق اولویت رو ثابت میدونم. پس خلاصه این شد که اگر ما توانستیم به اخبار، به وجوهی که قبلا ذکر شده تمسک بکنیم، می توانیم حق اولویت رو برای شخص اعتباری هم ثابت بدانیم. و اتفاقا برخی از این وجوه که همون حالا اجماع اگر مدرکی بودنش مضر ندونستیم، بنای عقلا و حتی سیره متشرع، بعضی از این وجوه تمام بود، حتی اون اخبار اون نبوی که حالا اگر گفتیم شهرت و اجماع جابر ضعف سندش میشه، اینا تمام بود، ما همچنان که حق تهجیر رو برای شخص طبیعی ثابت میدونیم، برای شخص اعتباری هم ثابت میدانیم. خب این هاذا تمام کلام نسبت به حق تهجیر. عرض کردیم یه حق سبق میماند که این حق سبق هم مباحث شبیه حق تهجیر داره، منتها روایاتش یه قدری استدلال به اونها متفاوته. ما فردا انشالله میاییم این حق سبق رو هم ولو حالا با نیم ساعت انشالله عرض خواهیم کرد، امروز به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشالله برای فردا این حق سبق رو عرض میکنیم دیگه، انشالله الوداع هست دیگه، جلسات امسال فکر میکنم دیگه پایان بپذیره. بعد هفته بعد اوائل هفتهش آره، ولی چون بحث ما دوشنبه و سه‌شنبه بوده اون تعطیل رسمیه. هفته بعدش هم که شروع امتحاناته فکر نمی کنم، اگر استادم بیاد در جای دیگه رفقای دیگه بیان. این است که ما انشالله فردا پایان بخشه. آره بله، اوائل هفته بعد برای دروس دیگه بله، نه ما انشالله فردا پایان بخش مطالب و مباحثمون توی بحث شخص اعتباری هست دیگه. رفقا انشالله خودشون اینها رو به نظرم یه قدر با عبارت خلاصه کلنجار برن، خودشون هم میتونن این عبارات رو تمام بکنن. انشالله که موفق باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.